بسم الله الرحمن الرحيم
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. این استغفار در سحر همون طوری که عنایت فرمودید تنها برای خود شب زنده دار نیست و حذف متعلق هم نشانه عموم است. استغفار میکنن چه برای خود چه برای دیگران و همون طوری که فرشته ها برای مؤمنین استغفار میکنن اونها هم برای مؤمنین استغفار میکنن. دعای در زمینه استغفار فرشته ها بود که اینها باید با هم جمع میشد. یکی و یستغفرون للذین آمنو، یکی هم آیه 5 سوره شورا است که تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن والملائکه یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض الا ان الله هو الغفور الرحیم. گرچه از نظر نظم سنایی اینها مثبتینن و تعارض بین اینها نیست و چون مثبتینن و در مقام تهدید نیستن مفهوم ندارن، لذا هر دو را می شود اخذ کرد. منتها استغفار برای مؤمنین اولا برای غیر مؤمنین خواهد بود. ولی در ذیل همین آیه 5 سوره شورا چند روایتی است که در تفسیر شریف نورالثقلین هست که من فی الارض را به مؤمنین تطبیق کردن و یستغفرون لمن فی الارض من المؤمنین والمؤمنات. قهرن آیه سوره شورا با آیه زمر یکی خواهد. اون که در این خلال گفته شد این بود که ملائکه مؤمنین را میبینن و غیر مؤمنین را نمیبینن، برای اینکه مؤمن نورانی است و غیر مؤمن مظلم است. اما نورانی بودن مؤمن برای آن است که هم در آیت الکرسی بحثش گذشت، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، هم در کریمه یسعا نورهم بین ایدیهم و امثال ذلک گذشت و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس گذشت که مؤمن نورانی است. اینا بحث‌های قرآنی. روایاتی هم که قبلا در زمینه فضیلت قرآن خوندن و احیای لیل و صلاة لیل خونده شد این بود که اون خانه‌هایی که در او قرآن خونده می‌شود توزیع لأهل السما کما توزیع کواکبول اهل الارض. از این جهت مؤمنین و خانه های مردان با ایمان روشن است، فرشته ها اینها را میبینن. کافران ظلمانی هن و فرشته ها اونها را نمیبینن، برای اینکه هم آیت الکرسی فرمود الذین کفروا اولیاء و طاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، هم آیه 17 سوره بقره که بحثش گذشت این بود که ترک هم فی ظلمات لا یبصرون، پس کافر در ظلمت است و دیده نمی شود. مسئله بعدی آن است که این که گفته شد فرشته ها کافران را نمی بینند برای اینکه اینها در ظلمتند، نه یعنی از اینها آگاهی ندارند، بلکه به اینها نظر لطف نمی کنند، اینها را نگاه نمی کنند یا این نگاه لطف نمی کنند. مشابه همون معنا که در باره ذات اقدس اله آمده است، خدای سبحان با اینکه به کل شیء بصیر است، مع ذلک در سوره مبارکه آل عمران آیه 77 این است که اونها که ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. گروهی هستند که خدای سبحان در قیامت به اینها نگاه نمی کند، اینا رو نمی بینند، یعنی این نگاه تشریفی و دید خاص ندارد، وگرنه خدای سبحان به کل شیء بصیر است. فرشته ها هم همه را می بینند، برای اینکه کرام کاتبینند، حافظن، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، یا ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید و مانند آن، اما نگاه تشریفی و با لوس ندارن. پس اگر در خلال سخنان یا احیانا در تعبیرات بزرگان آمده است که فرشته ها کافران را نمی بینند برای اینکه اینها در ظلمتن، نه یعنی از اینها بی خبرن، یا یعنی این نظر تشریفی ندارن. مسئله بعدی آن است که نه فرشته ها برای غیر مؤمنین طلب مغفرت می کنند نه انبیا. اما فرشته ها برای اینکه هم آیه یستغفرون للذین آمنو هم ذیل آیه پنج سوره شورا که فرمود یستغفرون لمن فی الارض روایاتی است که بر مؤمنین رو تطبیق کرده است، پس فرشته ها برای غیر مؤمن تلقی مغفرت نمی کنند، انبیا هم نمی کنند، برای اینکه همون آیه معروفی که فرمود هیچ کسی هیچ پیامبری حق ندارد و به رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که نه تو نه هیچ کسی حق ندارد که برای مشرکین تلقی مغفرت کنی. بعد فوراً به عنوان دفع دخل مقدر جریان هستی ابراهیم رو ذکر میکند که اگر هستی ابراهیم وعده طلب مغفرت برای آزر داد استغفار کرد، ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا ان موعدت وعده ایجا فلما تبین له انه عدوون للا تبر امین، یعنی هیچ کسی حق ندارد برای مشرک طلب مغفرت کند و اگر چونچه از هستی ابراهیم سلام الله علیه شنیده شده است که به آزر وعده استغفار داد، این موعده بود، این تشویقی بود تا او هدایت بشود. وقتی معلوم شد هدایت پذیر نیست اعلان تبری و انزجار کرد، هم انی بری اون گفت هم با همراهان خود انا براء منکم فرمودن. بنابراین هیچ کسی برای غیر مؤمن طلب مغفرت نمی کنند. اما هدایت عامه که خدایا اینها را هدایت کن، این چرا الله مهد قومی فی انهم لا یعلمون و امثال ذلک آمده است. مسئله بعدی آن است که در فضیلت صلوات اللیل که روایات فراوانی است، نشانه آن است که هیچ وقت انسان این گونه از نمازهای مستحبه رو ترک نکند، چه در سفر و چه در حضر، چون از نوافلی است که در حضر و در سفر هست. در کتاب شریف وسائل ابواب اعداد الفرائض و نوافلها باب 25 چند حدیثی در این زمینه است. بحث نماز شب را در فقه هم در باب اعداد فرائض و نوافل ذکر میکنن، هم در باب مواقیت ذکر میکنن و احیانا در باب صلوات مندوبه هم جدا ذکر میکنن. چند روایتی است که در باب 25 از ابواب اعداد الفرائض و نوافلها آمده است. حدیث اول آن است که امام صادق سلام الله طبق این نقل میفرماید کان ابی لا یدعو ثلاث عشر رکعتن به لیل فی سفرن ولا حضر. میفرمود پدرم امام باقر سلام الله علیه ما این 13 رکعت شب را نه در سفر و نه در حضر هرگز ترک نمی کرد، منتها 11 رکعتش صلات اللیل است، اون 2 رکعتش نافله فجر است که با این 11 رکعت کنار هم خونده می شود. حدیث دوم از امام باقر سلام الله علیه است که فرمود صل صلات اللیل و رکعتین فی المحمل، نماز شب را که 8 رکعت است، اون وصل که مجموع شب و وتر است که 3 رکعت است می شود 11 رکعت، با اون 2 رکعتی که قبل از فجر خونده می شود، یا خصوص این 2 رکعتی که شب نام دارد با وصل می شود 3 رکعت، اینا را در محمل بخوان، یعنی در مسافرت در حال حرکت در محمل می توانی بخوانی، چون نافله را مطلقا در حال حرکت هم می شود خوند. حدیث بعدی که از امام صادق سلام الله علیه است، سوال کردن از وتر، فرمود وتر مستحب و سنت لیست به فریضه. سر این که فرمود سنت است و فریضه نیست این است که در یه حدیث دیگری از امام باقر سلام الله علیه رسیده است که امام باقر طبق نقل فرمود الوتر فی کتاب علی علیه السلام واجبون، منتها منظور از اون وجوب استحباب و مؤکد است، لذا امام صادق سلام الله علیه فرمود وتر سنت است و فریضه نیست. و پدر بزرگوارش یعنی امام باقر سلام الله علیه فرمود در کتاب علی سلام الله علیه آمده است که الوتر واجب است، باب وتر اللیل و المغرب وتر النهار، پایان روز که مغرب است نافلش وتر النهار محسوب می شود و پایان لیل همون وتر است که مستحب است. اگر منظور خصوص مغرب باشد این سرکعت مغرب وتر النهار محسوب بشود و واجب است. اما اون سرکعت نماز شب به نام شب و وتر که از این سرکعت به وتر یاد می شود، اون سرکعت مستحب است. اون سرکعت وتر اللیل است و نماز مغرب که سرکعت است او وتر النهار است. البته وتر النهار واجب است و وتر اللیل مستحب. از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله نقل شده است به این که امام باقر سلام الله علیه فرمود تی کتاب علی علیه السلام این است که الوتر واجبون یعنی انه سنتون لان المسنون اذا کان مؤکدا یسمى واجبا. وقتی مستحب مؤکد شد احیانا از او به وجوب یاد می شود. وجوب اصطلاحی است نه وجوب فقهی. اما اون روایتی که در بحث دیروز خونده شد که شخص میگوید من میخواهم برای نماز شب برخیزم ولی مقدورم نیست، حضرت بفرماید اگر نماز شب را در روز قضا به جا بیاوری قهرن میدانی که اگر شب بر نخیزی روز باید قضا به جا بیاوری، همین در تو همت ایجاد میکند و باعث بیداری توست. اون روایت ششم از باب 45 از ابواب المواقیت است، چون بحث نماز شب هم در بحث اعداد نماز است هم در بحث مواقیت نماز. روایت ششم این است که از امام صادق سلام الله علیه سؤال شد متى اصلی صلاة اللیل فقال صلها آخر اللیل قال فقلت فإنی لا استنبه بیدار نمی شوم فقال تستنبه مرتن فتسلیها و تنام و فتغذیها فإذا تممت بغذائها بالنهار استنبهت. گاهی بیدار می شوی ادا می خوانی، گاهی خوابت می رود غذا به جا بیاور. وقتی همت تو این باشد که اگر نماز شب را در شب ادا نخوندی در روز غذا به جا بیاوری قهرن شب بیدار می شوی. این یه راهیست برای اینکه انسان به ادای نماز شب موفق می شود. روایات فراوانیست در اینکه نماز شب را می شود در سفر قبل از نصف شب خوند. روایاتی که دارد که معصومین علیهم السلام یا خصوص رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز شب را بعد از نصف شب بخوندن، این نقل فعل برای تهدید وقت کافی نیست. یعنی اگر روایات این چنین بود که ائمه علیهم السلام یا رسول خدا صلی الله علیه وسلم نماز شب را در ثلث آخر شب میخوند یا بعد از نصف شب میخوند، این حد اکثر از او فضیلت استفاده بشود. اگر یه روایتی دلالت داشت بر اینکه قبل از نصف شب هم میتوان خوند، این با او معارض نیست، چون نقل فعل است. ظهورش در وجوب بسیار ضعیف است و حل می شود بر رجحان. اما روایتی که می گوید قبل از نصف شب هم می توان خوند صریح در جواز است. پس روایاتی که می گوید معصومین نماز شبشون را بعد از نصف لیل می خوندن، این دلالت بر توقیت ندارد مگر اینکه همراه با قرینه باشد که اون قرینه حافظ کمک بکند تا این روایات برای تهدید وقت دلالت کنند. اما روایات دیگری هست که فرمود بعد نصف لیل، اونگاه معلوم می شود تقدیم نماز شب بر نصف لیل به عنوان تعجیل اجازه داده شد و اون هم برای همه، نه برای مسافر و مانندان، برای کسی که زوال اعذارن. و در یه حدیثی در همین مسئله تقدیم آمده است که امام صادق سلام الله علیه به همراهانشون در سفر مکه و مدینه در این بین راه می فرمود من پیرم نماز شبم را قبل از نصف اللیل می خوانم و انتم شبابون، شما جوانی می توانید سحر برخیزید، برای من مقدور نیست در این سن. خب از اینجا معلوم می شود که جوان تا بتواند بالاخره آخر شب برخیزد اولاست که در اول شب نماز شبش رو مقدم بر نصف اللیل بدارد. این هم یه سلسله روایاتی است که اینا رو مرور بفرمایید کافی است، چون نوع بحثاش هم در فقه شده و هم خطوط کلیش اینجا اشاره شده. کتاب قواعد مرحوم علامه از بهترین کتاب‌های فقهی است که هم از اون بزرگوار بیاد مونده است و هم یکی از مفاخر تشیع است. و فرزند بزرگوارش فخرالمحققین هم این کتاب شریف رو شرح کرده است. قواعد از کتابای خوب فقهی است. منتها هر کدام از این بزرگواران که قواعد شرح کردن به گوشه ای از قواعد پرداختن. مرحوم محقق ثانی جامع المقاصد بخشای معاملی رو تقویت کردن. مفتاح الکرام مسائل نقل اقوال و امثال ذلک را به عهده گرفته است. مرحوم فخرالمحققین بخش دیگر قواعد را به عهده گرفته است. یعنی کسی جامع المقاصد را دارد، شرح کامل قواعد علامه را پیش او نیست. یا کسی ایضاح فخر را دارد، شرح کامل قواعد علامه پیش او نیست. یا اگر کسی مفتاح الکرام را دارد، شرح کامل قواعد علامه پیش او نیست. هر کدام از اونها به گوشی از گوشه های این بحر پرداختن، مجموعش می شود شرح کامل قواعد مرحوم علامه. در پایان این کتاب وصیت‌نامه مرحوم علامه هست که اون وصیت‌نامه رو حتما ملاحظه فرمایید. گوشه از این وصیت‌نامه رو ما تبرکاً می خوانیم. بخشی از این وصیت‌نامه مربوط به دستور به نماز شب است که پسرش رو به نماز شب دستور می دهد. در آخر قواعد این وصیت هست: فرمود اعلم یا بنی اعانک الله تعالی علی طاعته و وفقک لفعل الخیر و ملازمته و ارشدک الی ما یحبه و یرضاه و بلغک ما تأمله من الخیر و تتمناه و اسألک الله فی الدارین و حیاک بکل ما تقر به العین. هر چه چشم را روشن می کند و قرت عین است، خدا به تو اعطا کند. و مد لکت العمر السعید و العیش الرقید و ختم اعمالک بالصالحات و رزقک اسباب السعادات و افاض علیک من عظائم البرکات و بقاک الله کل محظور و دفع عنک الشرور. انی قد لخصت لک فی هذا الکتاب لب فتاوی الاحکام و بینت لک فیه قواعد شرائع الاسلام به الفاظ مختصره و عبارات محرره و اوضحت لک فیه نهج الرشاد و طریق السداد و ذلک بعد ان بلغت من العمر الخمسین و دخلت فی عشر تسعین. من 50 سالم گذشت، به دهه 60 رسیدم. و قد حکم سید الورا صلی الله علیه و آله وسلم به انها مبدا و اعتراک البنایا. گرچه اون حدیث معروف این است که ما بین 60 الی 70 معترک البنایا، یعنی معرکه مرگ است. خلاصه معنی یه مرگ، معترک همون میدان جنگ. خلاصه اینجا میدان جنگ مرگ است. اما از این بیان معلوم می شود که 60 هم همینطور است. و انها مبدا و تراک المنایا. حالا فرمود اگر خدای سبحان حب کرد که من بروم، تو یک تکلیف داری. اگر مندم که خودم اون تکلیف رو انجام میدم. فإن حکم الله تعالی علی فیها به امره و قضا علی فیها به قدره و انفذ ما حکم بهی علی العباد الحاضر منهم والباب. اگر خدای سبحان قضا و قدرش تعلق گرفت در این میدان مرگ که معترک منایا و منیه هاست، من رخت بربندم، فینی اوسی که الان این وسایای من است، فینی اوسی که کم افترزه الله تعالی علیه من الوسیه و امرنی بهی هین ادراک المنیه. این وصیت بر من لازم است، همونطوری که خدا لازم کرده است، من همون وصیت را به تو ابلاغ میکنم. توصیتی که به تو ابلاغ میکنم این است: به ملازمت تقوى الله تعالی، فإنها السنة القائمة والفريضة اللازمة والجنة الباقية. سفری که انسان را در جنگ با شیطان حفظ میکند جنت است، همین تقوا است. والعدة الباقية و انفع ما اعده الانسان ليوم تشخص فيه الابصار و يعدم عنه الانصار. روزی که ناصر نیست و بصر بسته است از شده ترس. و علیکه به اتباع اوامر الله تعالی و فعل ما یرزیه و اجتناب ما یکرهوه و انزجار عن نواهی و قطع زمان که فی تحصیل کمالات نفسانیه و صرف اوقات که فی اقتناء الفضائل العلمیه. و ارتقاء حزیز نقصان الى ذروت الکمال و ارتفاع الى اوج الارفان ان مهبت الجهاد و بذل المعروف و مساعدت الاخوان. حالا این وصیت نامه های علامه رو میبینید، بعد میبینید طرز تفکر امام رضوان الله علیه همین تفکر است. به وصیت نامه سیاسی الهی امام همین هاست، با وصیت نامه هایی که دیگران دارن خب میبینید خیلی فرق دارد. دیگر یه مرد الهی این چنین وصیت میکند: و مقابلت المسیء منه بالاحسان و المحسن بالامتنان. طرز رفاقتت، رفت و آمدت، تنظیم جلساتت این چنین باشد. و بپرهیز ایاکه به مصاحبت الارزال و معاشرت الجهال، فانها تفید و خلقا ذمیما و ملکتا بدیه. با هر کس ننشین، با هر کس رفت آمد نکن، با هر چی دهن باز نکن و نگو و نخند و مانند آن. بل علیکه به ملازمت العلماء و مجالست الفضلاء، فانها تفید استعدادا تاما لتحصیل الکمالات. و تثمر لک ملکتا راسخه لاستنباط المجهولات. اگر بخواد مجتهد باشی در محفل علما شرکت کن، اونجا هر چه سخن است از مسائل علمی است. ولیکن یومک خیرا من امسک. و علیکه به صبر و توکل و رضا. و حاسب نفسک فی کل یوم و لیله. این هم محاسبه است که بدون مراقبت اشارته نخواهد بود. و اکثر من الاستغفار لربک و تق دعا المظلوم. ستمی به کسی نکن که اونها دعا کنن، یعنی نفرین کنن، دعا علیه تو کنن، خصوصا الیتاما و الاجائز. فان الله سبحانه و تعالی لا یسامه به کسر کثیرن. دل شکسته را نشکن، زیرا خدا اونجا مسامحه نمی کند. خلاص. و علیکه به صلات اللیل، فان رسول الله صلی الله علیه و سلم حس علیها و ندب الیها و قال من ختم له بقیام اللیل ثم مات فله الجنه. که این حدیث در وسایل هست. و علیکه به صلت الرحم، فانها تزید فی العمر. و علیکه به حسن الخلق، فان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال انکم لن تسعوا الناس باموالکم فسعوهم به اخلاق کن. شما اونقدر مال ندارید که بتوانید همه مردم را به طرفتون جذب کنید، اما با حسن خلق میتوانید همه را به طرف خود جذب کنید. و علیکه به صلت ذریت العلویه، به سادات خیلی احترام بکن. فان الله تعالی قد اکد الوصیت فیهم و جعل مودتهم اجر الرسالت و الارشاد. فقال الله تعالی قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. این آیه. و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انی شاف ان یوم القیامت لاربعت اصناف ولو جاؤوا بذنوب اهل الدنیا. رجل نصر ذریتی، رجل بذل ماله لذریتی عند المزید، و رجل احب ذریتی باللسان والقلب، و رجل سعا فی حوائج ذریتی اذا تردو او شردو. و قال صادق علیه السلام اذا کان یوم القیامه نادا منادن ایها الخلائق انستو. همه ساکت باشید ببینید چه میشنوید. فان محمدن صلی الله علیه و آله سلم میکلمو کن. پیامبر میخواهد سخن بگوید. فینست الخلائقو فیقوم النبی صلی الله علیه و آله سلم فیقول یا معشر الخلائق من کانت له اندی یدون او منتون او معروفون. منه هم به معنای نعمت است. او معروفون فلیقم حتی اکافیهو. هر کس دستی احسان کننده پیش من دارد، نعمتی به من داده است، کار خیلی نسبت من روا داشت، برخیزد تا من پاداششو بدم. فیقولون با آبائنا و امهاتنا و ایو یدن و ایو منتن و ایو معروفن لنا. بل الید و المنت و المعروفو لله و لرسولی علی جمیع الخلائق. ما چه حق نعمتی نسبت به شما داریم؟ اونگاه پیامبر می فرماید بل من آوا اهدن من اهل بیتی او برهم او کساهم من اورن او اشبع جائعهم فلیقم. هر کسی برهنه از اینها، گرسنه از اینها را، یعنی سعادات را سیر کرد و پوشون، برخیزد تا من پاداششو بدهم. فیقوم و اناسون قد فعلو ذالکه ف فيأتي النداء من عند الله يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا حبيبي قد جعلت مكافاتهم إليك. من اختیار مكافات و جزای اینها را اجازه دادم به اذن من در حضور من تو بدی، جزای اینها به دست توست. فاسکنهم من الجنه حيث شئت، اونگاه فیسکنهم فی الوسیله، وسیله معلوم می شود درجه از درجات خاص بهشت است. حیسو لا یحجبون عن محمد و اهل بیتهی صلوات الله علیه اجمعین. خلاصه اینا هر وقت بخوام پیامبر رو ببینن میبینن. این طور نیست که حالا اگر این مؤمنین وارد بهش شدن بتوانن مثلا به زیارت ائمه برون، این طور نیست. اونطوری که بزرگان نقل کردن شاید سال یک بار مثلا اینها برای اهل بهش تجلی بکنن. این طور نیست که حالا مثلا دست هر کسی باز باشد بخواهد به زیارت اونها برود مقدورشون باشد، این طور نیست. به این بزرگان جایی میدن که اینها هر وقت بخواهن اهل بیت رو ببینن میتونن. و علیکه به تعظیم الفقها و تکرمت العلماء، فإن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال من اکرم فقیها مسلما لقى الله یوم القیامه و هو عنه راض، و من اهان فقیها مسلما لقى الله یوم القیامه و هو علیه غضبان. و جعل خدای سبحان ان نظر الى وجه العالم عباده و نظر الى باب العالم عباده و مجالست العالم عباده، چون اینا همه اموری است که انسان را به یاد خدا میاندازد. این از باب تعلیق حکم بر وصف است، مشعر به علیت است، یعنی کسی که انسان وقتی او رو میبینه به یاد خدا بیفته. گفتن من لا ینفعوک لحظه لا ینفعوک لفظه، این از سخنان سهروردی است. کسی که دیدن او انسان را عوض نکنه حرفش سودمند نیست. من لا ینفعوک لحظه لا ینفعوک لفظه، کسی که دیدار او در انسان سودی ایجاد نکنه حرفش هم سودمند نیست. و علیکه به کثرت الاجتهاد فی ازدیاد العلم و توقف فی الدین، فإن امیر المؤمنین علیه السلام قال لولده تفقه فی الدین فإن الفقها فرثة الانبیاء و ان طالب العلم لیستغفر لهم من فی السماوات و من فی الارض حتی الطیر فی الهوا و الحوت فی البحر و ان الملائکة. حالا معلوم می شود این استغفار وصف همه بندگان خداست، نه تنها وصف فرشته هاست، نه تنها وصف انبیا و اولیا هاست، وصف طیور هم هست، اونم حسابی دارن. در سوره مبارکه نور هست کلون قد علم صلاته و تسبیحه، نه یعنی کلون قد علم الله صلاته و تسبیحه، بلکه کل واحد از این طیور و این موجودات قد علم صلاته و تسبیحه. و این نشون میدهد که ولیکن لا یفقهون نیست، ولیکن لا تفقهون است. اونا میفهمن چه میکنن، نه اینکه علم به علم ندارن، شمایید که حرف اونها را متوجه نمیشوید. حتی تیر فی الهوا و الهوت فی البحر و این الملائکه لتزع و اجنحتها لطالب العلم رزن به و ایاکه به کتمان العلم و من اهو من المستحقین لبزله، فإن الله تعالى يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله. وقال عليه السلام لا تطل الحكمة غير أهلها، حکمت را به نااهل ندید فتظلموها، وگرنه به حکمت ستم کردید. ولا تمنعوها اهلها فتظلموهم به اهل ستم کردید. بعد فرمود و علیکه به تلاوت الکتاب العزیز و تفکر فی معانی و امتثال اوامره و نواهی و تتبع الاخبار النبویه و الاثار المحمدیه صلوات الله و سلامه علیه و علی اهل بیته و البحث عن معانیها و استقصاء النظر فیها. و قد وضعت لکه کتبا متعددتا فی ذلک، چون در تفسیرشون نوشت، در فلسفه و کلام اشارات مرحوم شیخ رو شرح کرد، در کتابهای کلامی فراوانی نوشت از اقدمین هرچه موند.
تا اونجا که مقدور بود شرح کرد، از خودشون کتابهای متنی به یادگار گذاشتن، همون چه در تفسیر چه در علوم عقلیه من کتابهای گوناگون نوشتم، به اینها مراجعه کن. و قد وضعت لکه کتبا متعددتا فی ذلک کله هازا ما یرجع الیک. و اما اینا کاریست که وصیت میکنم که تو باید انجام بدی، و اما اون چی که به من برمیگردد، و اما ما یرجع الیه و یعود نفعه علیه این است، فانت تعهدنی به ترحم فی بعض الاوقات و ان تهدی الیه ثواب بعض طاعت. فرمود منو فراموش نکن. ولا تقلل من ذکری، یادم رو کم مطرح نکن. فتنسبو که اهل الوفا الی القدر، اونا که اهل وفا هم میگوین پسر بیوفاست. ولا تکسر من ذکری، خیلی هم نام مرا نبر. فینسبو که اهل العزم الی العجز، میگن نمیتواند فراق پدر رو تحمل کنه. بل اذکرنی فی خلواتک و عقیب صلواتک و وقز ما علی من الدیون الواجبه و تعهدات اللازمه و زر قبری به قدر الامکان و قرا علی شیئا من القرآن. خب این حرف علامه است، یعنی کسی که ما بعد از معصومین انتظار شفاعت اینها را داریم. و کل کتاب صنفته و حکم الله تعالی به امره قبل اتمامه، همه کتاب هایی که من نوشتم به ذات اقدس اله صلاح را در این دید که قبل از اتمام من بروم. فاکمله و اصلح ما تجده فیه من الخلل و النقصان و الخطا و النسیان و هذه وصيتي اليك والله خليفتي عليك والسلام عليك ورحمه الله وبركاته والحمد لله رب العالمين.